این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید که قدم به یه میدان جنگ باستانی گذاشتید و همون لحظه اول، حتی قبل از اینکه کسی شمشیر بکشه، دقیقاً میدونید با کی طرفید. یعنی میدونید کجا به دنیا اومده یا رتبش دقیقاً چیه.
آره، و این در حالیه که اصلاً نیازی به خوندن اتیکت یا نشونه خاصی روی لباسش نیست.
دقیقاً، شما فقط به شکل کلاهشون نگاه میکنید و همه چیز دستگیرتون میشه.
خب این دقیقاً همون واقعیتیه که تو امپراتوری هخامنشی وجود داشته. طبق چیزایی که تو آرشیو سایت ایرانپدیا بررسی کردیم، لباس ایرانیای باستان اصلاً فقط برای زیبایی یا حتی محافظت در برابر سرما و گرما نبوده.
پس یه جورایی مثل یه بیلبورد متحرک عمل می‌کرده، درسته؟ که جایگاهشون رو تو جامعه فریاد می‌زده.
دقیقاً همینطوره. یه جور سیستم طبقه بندی بصری خیلی دقیق و سختگیرانه بوده که برای سازماندهی میلیون‌ها نفر توی امپراتوری به اون عظمت استفاده می‌شده.
میدونی این کلن نگاه آدم رو به همون روتین صبحگاهی لباس پوشیدن عوض میکنه. یعنی شما فقط لباس نمیپوشید، دارید هویت اجتماعیتون رو تنتون میکنید. ولی وقتی به اون لباسهای اولیه پارسی نگاه میکنیم، خیلی شبیه لباس یه ارتش قدرتمند به نظر نمیاد.
راستش اصلا شبیه نیست. ساده ترین و اصلی ترین لباس مردانه در واقع یه پارچه مستطیل شکل خیلی بزرگ و گشاد بوده که فقط یه شکاف وسطش برای رد شدن سر داشته.
یه لحظه صبر کنید. با یه همچین لباس گشاد و بلندی اصلا چطور میتونستن بجنگن یا مثلا سوار اسب بشن؟
خب زدی به هدف. اون لباسا با اون چینهای بزرگ و زیبا برای دربار و کاخ عالی بودن و ثروت رو نشون میدادن، چون پارچه اضافه خیلی گرون بوده. ولی برای جنگ یه نقطه ضعف بزرگ حساب میشده.
آره واقعا، مخصوصا برای ارتش سوار نظام. یعنی اون همه پارچه که تا مچ پا میرسیده حتما تو دویدن دست و پاگیر میشد و برای اسب سواری کلان غیر ممکنه.
دقیقا به خاطر همین بحران کاربری بود که کوروش بزرگ اومد و کلن ساختار خیاطی و لباسهای پارسی رو تغییر داد. اون متوجه شد که برای داشتن یه سوار نظام چابک باید ظاهر رو فدای کارایی کرد.
یعنی لباسها رو فقط کوتاه کرد تا دست و پاگیر نباشن؟
نه فقط کوتاه، ساختارشون هم کاملا عوض کرد. کوروش تونیکای آستیندار و چسبانی رو معرفی کرد که به اسلحه ها یا بوته ها گیر نکنن و از همه مهمتر شلوار رو به عنوان یه بخش اصلی وارد یونیفرم نظامی کرد.
اوه شلوار کلن هندسه اسب سواری رو تغییر میده. یعنی دیگه از اون سایدگی ها و گیر کردن لبه های لباس خبری نیست و سوارکار میتونه با پاهاش محکم اسب رو بگیره تا تو جنگ تعادلش رو حفظ کنه.
درسته. و این منطق حتی به پیاده نظام هم کشیده شد. اونا روی همون تونیکای چسبان زره های پولکی و آهنی سنگین می پوشیدن.
پس اون لباس های بلند و گشاد چی شد؟ کلن کنار گذاشته شد؟
نه، اونا فقط برای مراسم های درباری موند. میدان جنگ به یه ظاهر زره پوش و کاربردی نیاز داشت.
پس در واقع امپراتوری هخامنشی راه خودش رو به سمت قدرک نظامی با خیاطی باز کرد. چه جالب. ولی خب لباس که فقط زره نبود. تحقیقات ایرانپدیا نشون میده که پوشش سر هم نقش خیلی مهمی تو انتقال اطلاعات داشته.
بله، پوشش سر در واقع اوج این طبقه بندی بصری بوده. کلاه خود یا کلاه نمدی فقط برای محافظت نبود. شکل فیزیکی، بلندی و حتی تزیینات خاص هر کلاه دقیقاً با قانون تنظیم می شده.
مثلا پادشاه کلاه متفاوتی داشته که بقیه نمی تونستن بذارن؟
100%. مثلا یه تیارای بلند و شیاردار فقط و فقط مخصوص پادشاه بود. اشرافزاده های رده پایین تر کلاهایی می ذاشتن که رو به جلو خم می شد یا لبه های روی گوش داشت که با گره های خاصی پشت سر بسته می شد.
این واقعا شبیه خوندن درجه های نظامی امروزیه. ولی با این تفاوت که از فاصله 50 متری هم دیده می شده. یعنی اگه یه سرباز رو با یه کلاه نمدی خاص و بند چونه پایین افتاده می دیدی، فورا می فهمیدی مال کدوم قومه و فرماندهش کیه.
حتی کلاه مردم عادی هم نشون می داد که آیا اهل ماد هستند، پارس هستند یا از ایالات هایی هستند که فقط خراج می دن. امپراتوری از تک تک این لباس ها برای حفظ نظم استفاده می کرد.
این فلسفه به شدت کاربردی و دقیق برای ارتش در حال گسترش خیلی منطقیه. اما وضعیت زنان چی بود؟ یعنی زنان هم تو همین سیستم طبقه بندی بصری قرار می گرفتن؟
لباس زنان یه تضاد خیلی جذاب داره. پایه لباس اونا هم دقیقا مثل لایه پایه لباس مردان بود. یعنی همون ساختار گشاد و مستطیلی رو داشت.
پس چطور اصلا متمایز می شدن؟ با خیاطی خاصی مثل همون شلوار مردونه؟
راستش نه، تمایز اونا اصلا از طریق خیاطی ساختاری مثل آستینای چسبان نبود. تفاوت اونا کاملا با تزیینات و البته میزان پوشیدگی ایجاد میشد.
یعنی اکسسوری ها و زیورالات وظیفه نشون دادن جایگاه اجتماعی رو به دوش میکشیدن.
دقیقا همینطوره. آثار باستانی اون دوره هم اینو ثابت میکنن. زنان اشرافی از گردنبندهای مروارید خیلی پیچیده و گوشواره های سنگین و بزرگ استفاده میکردن. این جواهرات ثروت و جایگاه خانواده رو فریاد میزد.
و گفتی پوشیدگی، این یعنی چادر هم می پوشیدن، درسته؟
آره. در کنار اون ثروت، تأکید خیلی زیادی روی پوشوندن بدن وجود داشت. استفاده از چادر که یه ردای بلند بود و کاملا فرد رو می پوشوند، خیلی بینشون رایج بود.
چه تضاد عجیبی. یعنی از یه طرف اوج ثروت رو با طلا و مروارید نشون میدی، از طرف دیگه ردایی می پوشی که فرم بدن رو کاملا پنهان میکنه.
و این تضاد حتی تا کفشاشون هم ادامه داشت. در حالی که مردها چکمه‌های چرمی محکم و بنددار برای رکاب زدن داشتن، کفش زنان خیلی ساده بود. خیلی از کفشاشون اصلا بند نداشت و یه چرم نرم بود که شبیه جورابای امروزی راحت پاشون می‌کردن.
پس لباس مردان به سمت تجهیزات نظامی و تخصصی رفت، در حالی که لباس زنان شد ترکیبی از نمای ثروت با جواهرات و در عین حال پوشیدگی کامل. این یا کاربرد کاملا متفاوت از همون بحث بیلبورد متحرکه.
آره، این نشون دهنده دو تا حوزه نفوذ و نقش کاملا متفاوت توی جامعه واحد هست.
واقعا آدم رو مجبور میکنه به کمد لباس خودش جور دیگه ای نگاه کنه. هخامنشیان از هر تار و پود، هر شکل کلاه و هر مروارید استفاده میکردن تا جایگاهشون رو به دنیا اعلام کنن. این فقط فشن نبود، این در واقع اطلاعات بود.
درسته، ما امروز فکر میکنیم فقط برای راحتی لباس میپوشیم، ولی همیشه داریم ارزش‌ها و طبقه اجتماعیمون رو ناخودآگاه نشون میدیم.
دقیقاً، که این یه سوال مهم رو پیش میاره. هزار سال دیگه وقتی مورخان لباس‌های ما از زیر خاک در میارن، چه اطلاعاتی از ما به دست میارن؟ وقتی تیشرت‌های تولید انبوه و کفش‌های اسپورت کاملاً شبیه به همه ما رو میبینن، آیا یه جامعه برابر رو میبینن یا فقط یه یونیفرم جدید رو پیدا میکنن که خودمون حتی نمیدونستیم داریم هر روز میپوشیم؟
سوال خیلی تأمل برانگیزیه. واقعا معلوم نیست آیندگان چه برداشتی از لباس‌های امروز ما داشته باشند.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.